کاتب کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه پنجم.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد و یمکن اخراجه بان مفهومه لیس نفس المعاوضه بل هو تملیکن علی وجه زمان المثل او القیمه. ببینید بحثی که قبل از تعطیلی مطرح کرده بودیم راجع به تعریف بیع بود. مرحوم شیخ انصاری برای بیع تعریفی رو ارائه داد، ولی خود ایشون هم متوجه بود، فرمود که این تعریف خالی از بعضی از اشکالات نیست، ولذا با یک حوصله اشکالات رو مطرح کرد و پاسخ داد. آخرین اشکالی که باقی مانده، البته حجمش در کتاب خیلی کمه، یک خط بیشتر نیست، اشکال و جواب، ولی پشت پردهش و مباحث بیرونیش خیلیه. حالا به مقداری که ما فرصت داشته باشیم میگیم، بقیه رو انشاءالله خودتون از حواشی دنبال کنیم. اشکال آخری که دیگه بحث رو تمام میکنیم اینه که شخصی سوال میکنه جناب شیخ انصاری، این تعریفی که شما کردید شامل قرضم میشه؟ با اینکه تعریف باید مانع اغیار باشه و همه میدونیم قرض غیر از بیعه، ما اگر یه تعریفی از بیع بکنیم که شامل قرضم بشه غلطه. چطور؟ شما فرمودید که بیع انشاء تملیک عین است به عوض، نفرمود یا به مال. ما میبینیم این تعریف در قرضم میاد. بنده که مثلا 100 تومن قرض شما میدم، موقعی که میخوام انشاء کنم که بگم اقرضتو که 100 تومن را در مقابل 100 تومن 6 ماه دیگه، یعنی دارم انشاء میکنم، تملیک میکنم این 100 تومن را که عین است به شما در مقابل چی؟ در مقابل حال همین 100 تومن یا در مقابل یه چیز دیگه. در قرض لازم نیست حتما مقابلش هم مثل خودش باشه، نه. یا مثلا ممکنه یک گوسفندی رو قرض بده در مقابل 5000 تومن 10000 تومن، خب این تملیک عین است به مال، پس تعریف شما شامل قرضم میشه. مرحوم شیخ میفرمایند که این اشکالم وارد نیست، جای دقیقیه، دقت کنید. ایشون میگه ببینید، ما نمیگیم که در قرض معاوضه نیست، تملیک نیست، حرف شیخ اینه ها، ولی سوال ما اینه آیا واقعا در قرض نظر اصلی به معاوضه است، یعنی به تملیک عین به مال است، طرف میخواد مالش رو عوض کنه میره پیش نفر قرض میکنه، اینه واقعا، یا حقیقت قرض معاوضه نیست غیر از بیعه؟ ببینید بیع هدف اصلی در بیع جا به جاییه، ولذا همون آنی که داره مثلا کتاب میاد تو ملک شما ها، همون آن داره پولم میره چی؟ تو ملک کتاب فروشی. یه چیزی میاد به ملک شما، همزمان یه چیزی هم میاد تو ملک بایه که ثمن باشه. معاوضه آقایون اینه، ولذا اصلا هدف اصلی هم در بیع و معاوضه است. طرف کتاب میخواد، اون آقا پول میخواد، میان اینا رو جا به جا میکنن. ولی واقعا در قرض همینه یا در قرض هدف اصلی اینه که مقترض، اونی که قرض میگیره الان نیاز به پول داره مثلا، یا نیاز به یه گوسفند داره که مهموناش رو رد کنه، نیاز به تملیک داره، یه بنده خدای خنگری پیدا میشه چیکار میکنه؟ میگه آقا من حاضرم اون سرت من که میخوای ملکت کنم، از اون طرف هم نمیخواد مجانی باشه، یه دفعه تملیک مجان هست، یه دفعه تملیک چی؟ علاوه چه زمان هست، میگه بهت میرم ولی زامنی که بپردازی. حالا اگه مثلی باشه مثلا میگه مثل همینو بهم بده، گاهی وقتا میگه قیمتشو بهم بده، مثل گوسفند و اینا که انسان قرض بکنه، گوسفند که مثلی نیست که، میگه آقا بهت میدم ولی قیمتشو 6 ماه دیگه بهم بده، قرضش میده یه گوسفندی را در مقابل مثلا 10,000 تومان. هدف اصلی معاوضه نیست، احتیاج مقترض باعث شده که بیا سراغ یه آقایی که قرضش میده. ببینید چقدر فرق کرد، هدف معاوضه و جابجایی مال باشه تا اینکه هدف تملیک الان باشه منتها به وجه زمان که بعدن بپردازه. اینه که مرحوم شیخ میفرماید حقیقت قرض معاوضه نیست. البته نمیگیم معاوضه توش نیستا، این که مسلم توش هست، یک چیزی میره بعد یک چیزی داخل مال میشه، ولی هدف این نیست، حقیقتش این نیست. اومد آقا چند تا شاهدم میاره مرحوم شیخ، میفرماید اگر معاوضه هست چرا احکام معاوضه رو نداره؟ قرض اگر معاوضه باشه، انشاء و تملیک مال عینن به مال باشه، چون آقا میگفت خب باید احکام معاوضه هم داشته باشه، و ما میبینیم قرض احکام معاوضه را نداره. حتما خوندید دیگه، مثلا یکی از احکامی که معاوضه داره دوستان چیه؟ یادتونه در معاوضه میگفتن معاوضه جنس به خودش بگید آقا، در صورتی که یکی بر دیگری بیشتر باشه این ما این رباست. آقا یک من گندم میده در مقابل دو من گندم میگیره، فرض کنید یک من گندم خوب میده دو من گندم بد میگیره، بهش میگن این ربا هست یا نه؟ بله. خب شرح لومه خوندید که ربا هست، اگر همجنس باشن ربا هست، به شرطی که همجنس باشن و مکیل و موزون هم باشه، باز اگر معدود باشه ربا نیست. ولی ببینید در قرض رباش اینجوری نیست، در قرض میگن چه مکیل باشه چه موزون باشه اضافه کنید و چه معدود باشه، چه همجنس باشه چه غیر همجنس. اگر یه آقای مثلا گندم بده و بعد گندم بگیره منتها ببخشید یه چیز دیگه بگیره ولی از نظر قیمت بیشتر باشه، رباس. بگه آقا 100 کیلو گندمت میدم شما 110 کیلو جو بده، چرت قیمتش بیشتر، قرضت میدم و قیمتش بیشتره، به خاطر مدت بگیره، چه همجنس باشه چه نباشه. پس ببینید ربای معاوضه، ربای معاوضه رو بلد باشید دوستان در مقابل ربای قرضه. ربای معاوضه که شرطش اینه که همجنس باشه، شرطش اینه که مکیل و موزون باشه، در قرض نیست. اصلا ربای قرض از زمین تا آسمون با ربای معاوضه فرق میکنه. امام رضوان الله علیه تو تحریر نگاه کنید، ایشون اولی که وارد بحث ربا میشه میگه ما یه ربای قرضی داریم یه ربای معاملی معاوضی داریم. خب اگر قرض معاوضه هست چرا رباش با ربای معاوضه فرق میکنه؟ این شاهد. شاهد دیگرش اینه که در قرض آقایون میگن علم به عوض شرط نیست، حتی حتی ذکر عوضم شرط نیست. بنده اگر به شما بگم آقای فلانی این 100 تومن رو قرض شما میدم، بس. نمیخوام بگم این 100 تومن رو قرض شما میدم به فلان چیز. آقایون میگن همین که بگه اقرستو که مثلا هازا کفایت میکنه، البته سر موعد آقا باید مثلشو یا قیمتشو بده. ذکر عوض لازم نیست، در حالی که در معاوضات بقیه شما بفرمایید ذکر عوض لازمه. آقا علم به عوض، انشاءالله بعدا میخونیم یکی از شرایط معاملات علم به عوضه. در قرض میگن علم به عوض لازم نیست، بلو بعدا توافق کنن. مثلا قرار شنیدید حتما این کلمه رو، ولی بعدا مفصلتر میشنوید. قرار میگن در معاوضات نباید باشه، لا قراره طبق اون روایت نبوی معروف در معاوضات قرار نباید باشه، در حالی که در قرض قرار اشکال نداره. البته یه مسامحه تو مکاسب اینجا شده و اون اینه که قرار نفع شده همون غیر از همون نفی علم و ذکر عوض چیز دیگری نیست. یعنی اینه دیگه نمیخواد شیخ جداگونه بگه. همین که فرمود علم به عوض لازم نیست، ذکر عوضم لازم نیست، معناش اینه که قرار در قرض پذیرفته شده است، دیگه نیاز نبود اینو مستقلن ذکر بکنه. حالا آدرس میدم مراجعه کنید، از خود مکاسب ما این رو در آوردیم، اجمالا حالشون فرمودن دیگه. خب دوستانی که دیر اومدن چه کار کردیم در این مدت؟ گفتیم که اشکال شده بر شیخ انصاری که تعریف شما شامل قرض هم میشه. ایشون جواب داد که قرض معاوضه نیست، چند تا شاهدم آورد منتها اینا رو فرموده. آخر کار میگه فتعمل، و شکی هم نیست که این فتعمل اشاره به قوت مطلب نیست، یا لااقل ظاهرش اینه، اشاره به ضعف مطلبه. اینجاست که دیال هر کس هر نکته تو ذهنش برسه میگه شیخ هم فتعملش اشاره به همینه. یه چیزی که معمولا گفتن اینه، گفتن آقا بعضی از این شاهده که شما دارید درست نیست. مثلا شما گفتید ربای معاوضی در قرض نیست، پس قرض معاوضه نیست. این چه شاهده میشه؟ ممکنه ما بگیم قرض هست، قرض معاوضه هست، اما بگید بقیه شو یه معاوضه خاصیه، لذا رباشم یه ربای مخصوصیه، لذا بنده اضافه میکنم. اصلا بعضی گفتن آقا ربای معاوضی فقط در بیعه، در اجارم نیست، در مضاربم نیست، در شرکتم نیست، ربای معاوضی یا نه ربای قرضی. خب آیا اونا معاوضه نیست؟ با اینکه اجاره بلا شک معاوضه هست، لذا گفتن فتعمل اشاره به بعضی از این شاهدات که این شاهده که آوردید ضعیفه. ولی خب مطلب زمین نمیخوره ها، مطلب شیخ در فرض که شاهداش هم زمین بخوره اصل مطلب تمامه. اصل مطلب چه بود؟ که قرض معاوضه نیست و مقصود طرفینم از قرض جا به جایی مال نیست، بلکه مقصود اینه که حالا به نقدن مخترض یه چیزی مالک بشه، مشکلش حل بشه تا بعد. اصل مطلب تمامه، منتها ممکنه شاهداش مشکل داشته باشه. یا مثلا گفتیم ذکر عوض در قرض لازم نیست، ممکنه کسی بگه نه، یا باید به قرینه مقام معلوم باشه یا به قرینه لفظیه. اگر هیچ کدامش معلوم نباشه اشکال داره، اینطور نیست که در قرض ذکر عوض لازم نباشه. اجمالا شاهدای قوی نیست، ولی اصل مطلب تمامه. آقا این یه خط رو پیاده کنیم که خیلی حفظ شد تا بعد. بقیه القرض رو داخلن فی ظاهر الحد باقی میماند جناب قرض، که ایشون داخله در ظاهر تعریف ما، باطنن که جواب میدیم داخل نیست، اما ظاهرن ممکنه کسی بگه داخله. جواب و یمکن اخراجش از تعریف به این که مفهوم قرض واقعا خود معاوضه نیست، ولی اون محاوضه توشه، اما هدف اصلی اون نیست، بلکه قلب تملیک غیر است منتها نه به گونه مجان، بلکه به گونه ای که طرف ضامن مثل باشه یا ضامن قیمت باشه، نه اینکه مفهوم قرض معاوضه عین باشه به قیمت یا به مثل. یعنی جا به جایی جنس منظور اصلی نیست و لذا جاری نمیشه درش ربای معاوضه. ربای قرض میدونید ربای خاص به خودشه و شرایط ربای معاوضه رو هم نداره. در ربای معاوضه باید مکیل و موزون باشه، اون نخیر معدود هم باشه، جاری اون حرفی که خوندید دیگه. چنانچه جاری نمیشه درش قرر، ولل قرر المنفی و فیها، قرری که نفع شده در معاوضات، یعنی اسلام نفعش کرده گفته نباید باشه، در قرض جاری نمیشه. همچنین ذکر عوض در معاوضات هست، در قرض لازم نیست. علم به عوض لازم نیست، که براتون عرض کردم این ذکر عوض با علم به عوض همون مصداق قرره. یعنی یه معامله اگر بخواد قرری باشه به اینه که عوض ذکر نشه، یا اگر ذکر شده معلوم نباشه. مرحوم شیخ در صفحه 185، یعنی 105 صفحه دیگه و 189 اونجا قرر رو معنا میکنه، مراجعه کنید به اونجا. فتعمل توضیح دادیم ثم، خب از خارج دقت کنید، این ثم که مطلب طولانی هم هستا، حالا انشاءالله هر کیشو امروز رسیده میخونیم، اگر چیزی هم باقیمون برای فردا. ببینید مرحوم شیخ میفرمایند که آنچه که ما چند روز دنبالشیم، دنبال چی هستیم چند روزه؟ تعریف بی دیگه. تا حالا چند تا تعریف هم ارائه دادیم، یکیشو پذیرفتشون، تعریف چهارم، ولی سه تاشو اشکال کرد. میگه آقا این تعریف ها مال بیه، اما کدام بی؟ همون بیه که ماده با یبی و بائع مبی بکت و عبی و که ماده ایناست، این بیه که ما دنبال تعریفش هستیم، اونیست که این مشتقات همه از او مشتق شدن. اما یک بیعی هم داریم به یه معنایی که دیگه مبدأ این مشتقات نیست، اونم بهش میگن بیع، اما از اون بیع به اون معنا دیگه این مشتقات را ما نداریم. بیعی که ما دنبالشیم همون مادت المواد به اصطلاح، اونی که اینا ازش مشتق شدن، وگرنه آقا اطلاقات دیگری هم بی داره که اونا حالا به حسب ظاهر عبارت اونا دیگه ازش این صیغه ها بیت و بائع مبی اینا مشتق نمیشه. البته این حرف مال ایشون نیستا، این حرف مال یا مرحوم کاشف القطاع است، متاسفانه ایشون با تعبیر بعضی از کسانی که با ما نزدیک اصل ما بوده، مثل مرحوم سید، میگه منظور کاشف القطاع است، ولی برای ما جای شکه، چون مرحوم شیخ انصاری از کاشف القطاع خیلی تعبیر بالایی داره، معمولا بعض الاساتین تعبیر میکنه. سال پیش یادتونه چند جا داشتیم، تو بی هم داریم، بعدن هم داریم، ایشون از کاشف القطاع به بعض الاساتین تعبیر میکنه. ما حدس میزنیم که این بعضی از من آسرنا مرحوم شیخ اسدالله دسفولی صاحب مقابس الانوار، تو بعضی از کتاب ها اومده مقابس، اون اشتباس، یه وقت مطالعه کردید اشتباه نکنید، صاحب مقابس الانوار کتاب خوبیه، دوستان با منابع هم آشنا بشید بد نیست، کتابی راجع به طهارت و بیت، صفحه 107، عبارتی که ایشون آورده خیلی به عبارتهای مقابس میخوره. حالا هر که کاشف القطاع یا مرحوم شیخ اسدالله دسپوری صاحب مقابس، ایشون گفته آقا بیع همین لفظا بیع اطلاقات دیگری هم داره. مثلا بعضی وقتا بیع میگن منظورشون صرف، دقت کنید چه عرض میکنم، منظورشون صرف انشاء تملیک نیست که ما گفتیم، منظورشون انشاء تملیکی که بعدش توسط مشتری قبول بشه. تملیک متعقب به قبول مشتری رو میگن بیت. دوستان یه سوال از شما میکنم، این معنا با اون معنی که ما گفتیم چه فرق میکنه؟ بله، اون معنایی که ما گفتیم شرطش این نبود که حتما قبول مشتری هم چی پشت سرش باشه. آقا همین که من این مکاسب رو انشاء کنم که ملک شما باشه، خب طبق معنای اولی که داشتیم، همونی که تا حالا داشتیم، اینو میگن بی. حالا شما مختاری قبول کنید، مختاری که قبول نکنید، قبولم نکنید، کار من بی بگید آقا هست متا بیه ناتمام، میگن فلانی فروخ اما اون آقا نخرید. اما طبق این معنایی که الان داریم میگیم، اگر قبول مشتری پشت سر نیاد، کار بائع هم دیگه بی نیست. لذا گفته تملیک توسط بائع به شرطی که قبول از ناحیه مشتری بیاد. گفته اینم یک معنای بیه. اصلا چه بسا میخواد بگه معنای اصلی بی اینه. چرا؟ برای اینکه ببینید افتید اینا حرف مرحوم شیخ انصاریه، ایشون میگه بی وقتی میگن تبادر میکنه بی بی سمر یا بی با سمر، به عبارت دیگه بی که پشت سرش هم قبول مشتری اومده یا اونی که پشت سرش قبول مشتری نیومده و اصلا مشتری رد کرده، کدوم تبادر میکنه؟ بله مسلم اونی که قبول مشتری بعدش اومده. مثلا الان اگر رفیق شما بیاد تو کلاس یواشکی تو گوش شما بگه فلانی خونم رو امروز صبح فروختم، شما به کی؟ اینجوری دیگه فوری میگید به کی؟ یعنی اصلا خود فروختم تو فارسی که بیع عربی باشه، این که یه مشتری هم در مقابل قبول کرده بگید آقا به ذهن میاد. یا وقتی مثلا میگیم فلانی خونش رو فروخت، هیچی دیگه نگیم، به ذهن نمیاد که یه نفر هم خرید. اصلا آقا یه چیز دیگه، اگر انشاء باشه ولی قبول مشتری نباشه، میتونیم بگیم هازا بگید آقا لیس به بی، یعنی صحت سلب داریم، صحت سلب کلمه بی از انشایی که پشت سرش قبول مشتری نباشه. پس آقا یک معنا که میتونیم بگیم اصلا تبادر همین معنا میشه از بی، انشاء تملیکیست که پشت سرش یا به قول شیخ تملیکی که متعقب به قبول مشتری باشه. البته اینو ما تا حالا نداشتیم، تا حالا ما گفتیم انشاء و تملیک عینن به مال، صحبت قبول مشتری نکردیم ولی حالا داریم صحبت میکنیم. این آقا یک معنا برای بی. یک معنا برای بی که گفتن قبلا هم اشاره داشتیم، الانتقال، اینم یه معنا برای انتقال، یعنی جا به جا شدن دیگه، تو فارسی یعنی جا به جا شدن، یعنی مبی بشه ملک مشتری، ثمن بشه ملک بائع. اینم یه معنا برای بی. یه سوال از شما بکنم، این معنا با اون معنایی که شیخ انصاری فرمود یا اونی که الان گفتیم چه فرقی داره؟ خیلی فرق داره. اونا صحبت از تملیک میکردن که معنای مصدری داره، معنای تأثیر داره، این این آقا بی رو وقتی برنه انتقال میگیره صحبت از چی میکنه؟ اثر میکنه. خیلی فرق داره دیگه. شیخ میگفت انشاء تملیک، مرحوم دسفولی میگه تملیکی که پشت سرش هم قبول باشه، این آقا میگه نه، انتقال که اثر تملیکه، چون اول من ملک شما میکنم بعد میشه ملک شما، ثمرم میشه ملک من. خب اینم یک معنا برای بی. چنانچه بعضی هم دوستان بی رو اطلاق کردن بر خود ایجاب و قبول، خود صیغه. یکی از اطلاقات بی خود صیغه که مرحوم شیخ میفرماید که این عناوینی که تو کتابا نیست، کتاب البی، کتاب الاجاره، کتاب الوکاله، کتاب المضاربه، میگه این عناوین منظور عقده. ولی زاد تو شرح لومه دیدید وقت مثلا میگه کتاب الاجاره، بعدی میخواد اجاره رو معنا کنه میگه چی؟ عقدی که مشتمل بر مثلا چی چی باشه. یا تو بی مرحوم علامه زیاد داره میگه این عناوینی که تو کتابا هست، تو عنوان بابا هستا، کتاب البی، کتاب الاجاره، اینا منظور همین ایجاب و قبول. لذا به عقدم تفسیرش میکنن، به صیغه تفسیرش میکنن. خب یه سوال از شما میکنم، در قبال معنایی که شیخ برای بی کرد چند تا معنای دیگه برای بی درست شد تا حالا؟ سه تای دیگه. حالا آقا مرحوم شیخ بررسی میکنه این سه تا رو که آیا اینا یه معنای جدیدی هستن، اصلا درستن این معانی، غلطن، این معانی تو عرف و لغت هم هست، یا مثلا تو مغز بعضیا خطور کرده. اینا رو بذارید به عنوان مطلب جدید که انشاءالله بعد از پیاده کردن این قسمت باز وارد بشیم. میخواد پیاده کنیم تا بعد. ثم انما ذکرنا، این اسمشو میتونید بذارید یک تذکر. اسم مطلب آدم بدونه اثر هم داره تو فهمیدن مطلب ها. این تذکریست که ایشون میده، میگه آقا اونی که تا حالا ما گفتیم و شدیدن هم ازش دفاع کردیم، تعریف بی هست، اما کدام بی؟ بیی که اخذ میشه در صیغه بعتو یا غیر بعتو از مشتقات، بائع، مبیع، ابیعو، خلاصه مصدریست که اینا ازش مشتق میشن. اون تعریف مال این بیه. اما توجه داشته باشید که ظاهر میشه بعضی از کسانی که نزدیک عصر ما بوده، حالا یا کاشف الغطا صاحب چیز کاشف الغطا صاحب کشف الغطا شرح قواعد، یا مرحوم شیخ اسدالله تستری صاحب مقابس صفحه 107، خواستید مراجعه کنی کارتون آسون باشه. بعضی از کسانی که اصلشون با ما نزدیک بوده گفتن استعمال میشه بی در معانی دیگری غیر از آنچه که گفته شد. یکی از اون معانی اینه، تملیکی که گفتیم همون تملیک و عینه به مال. ببینید مرحوم شیخ گاهی مسامحاتی هم داره، مثلا ایشون تملیک نگفت، ایشون انشاء تملیک گفت. حالا مثلا اضافه رو بیانیه بگیریم که بگیم انشاء همون تملیک، لذا دیگه انشاء رو نیاورده، وگرنه خب جای مناقشه هست. همون تملیک گفتیم، لکن به شرطی که متعقب بشه این تملیک به تملک مشتری، یعنی به قبول مشتری. کار باید مشتری هم قبول کنه، به این شرط میگنش به. و الیه نظر بعض و مشایخنا، ایشون میگه به همین معنا، این معنایی که اینجا گفتیم، بعضی از اساتید ما نظر دارن، شاید صاحب جواهر باشه مرادشون، زیرا گرفته است قید تعقب به قبول را در تعریف بیع اصطلاح فقهی. گفته بیع فقهی اونیست که حتما قبول مشتری هم باشه، اگه نباشه اصلا بیع نیست. خب رو چه اساسی این حرف رو زده بعضی مشایخنا؟ ولعلهو، شاید فرمایش این بعضی مشایخ به این خاطر باشه لتبادر تملیك المقرون بالقبول من اللفظ. اونی که تبادر میکنه از لفظ بی تملیکی که پشت سرش قبول هم باشه. ولی یه آقای بگه فروختم، اون آقای چی نگه قبول نکنه، اینو بی نمیگن بهش، میگن میخواست بفروشه ولی فلانی قبول نکرد. ولذا میگه بلکه غیر از تبادر صحت صرف از مجرد، عبارت معنا کنید یعنی چه؟ یعنی صحیح است سلب اسم بی بکنیم از ایجابی که مجرد است قبول باشه. میدونید عبارت خیلی پشت پرده داره، صحیح است سلب نام بی از ایجابی که به جای الف و لام مجرد را بذارید ایجاب، بذارید تملیک، انل یعنی از تملیکی که مجرد از قبول باشه. و به همین خاطر گفته نمیشه با فلانون مالهو الا بعد ان یکون قد اشتراه و غیره. گفتم براتون یکی بیاد بگه آقا من خونم رو فروختم، فوری میگه کی خرید؟ پس معلومه فروختم توش خریدنم خوابیده. و چنانچه استفاده میشه از قول یک گویندی که بگه بهت مالی، اگه مالم رو فروختم استفاده میشه چی؟ انهو اشتراه و یه خنده میکنه میگه پس نفروختی، چرا میگه فروختم؟ اینجوریه. از ثانی منطقه از اینا هم مشتق میشه به، ولیکن در قبالش اشترا هم میاد، میگه به تو و اشترا و غیرو. میدونم ما نمیگیم از اینها مشتق نمیشه دیگه، اما ازش اشترا هم در میاد. خب این در نمیاد دیگه، همین خدا رحمت کنه مرحوم ایروانی رو، شب هاشی مرحوم ایروانی رو ببینید، ایشون اشکال شما رو متعرضه. منتها ایشون هم همین رو بگید، بگید شما جوری میگید مثل این که فقط به تو و عبی و بای و مبی از اون بیه به معنای اول مشتق میشه، در حالی که از همینا هم مشتق میشه. شاهد هم خودتون دارید میگید، خودتون میگید به تو مالی، پس معلومه اینا هم اشتقاق داره. این اشکال معلومه ای روانی هم داره، خیالتون راحت کنم چاپ شدن هست به حق شما ستم نشه. ولی همون حرفی که قبلا زدیم، مرحوم شیخ به این زودی مثلا فراموش میکنه یا میخواد بگی که اشتقاق داره، اما تو اشتقاق دیگه اشتراق نخوابیده. حالا حرف ایشون رو ببینید، این حرف ما رو هم شب روش بکنید تا بعد. از ثانی الاثر الحاصل من الایجاب و القبول. معنای دوم که برای در واقع معنای سوم ها، منطقه از اینه که حالا داریم بحث میکنیم، معنای دوم از اینه که جدیدن اطلاق میشه خود اثر، دیگه صحبت از تملیک نیست که تأثیر باشه، خود اثری که حاصل میشه از ایجاب و قبول که انتقال باشه، کمایت هر از مقصود و غیر مقصود. معنای سوم خود هر که مرکب است از ایجاب و قبول. خیلی روشنه، ما میگفتیم تملیک، باز ببینید این فرقش با اون معنی که ما میگفتیم چیه؟ ما نمیگفتیم صیغه، ما میگفتیم تملیک. البته تملیک به چه وسیله تملیک طرف میشه؟ به وسیله صیغه. یعنی ما صیغه رو آلت میدونستیم شیخا، آلت میدونست برای بی، اما اینا نه، بی رو به خود همین آلت یعنی به صیغه معنا میکنن، به حجاب و قبول. که قهرن اینا دیگه معادات رو که با این که تملیک هست اینا بی نمیدونن، چون معادات صیغه یعنی ایجاب و قبول نداره. این آقا فرقا معلوم باشه. معنای سوم خود عقد که مرکب است از ایجاب و قبول، منظور ایجاب و قبول لفظی هم هستا چون بهش میاد صیغه، و الیه ینظر، و هر کسی که تعریف کرده به را به هم قال، سوال میکنم قال کی؟ همون بعض من آسرنا، قال اون آقا بل ظاهر و اتفاق هم علا ارادت حاضر معنا فی عناوین ابواب المعاملات، ظاهرن اتفاق دارن علما برای که همین معنای آخری مرادشون هست، اونجا که عنوان میدن تو ابواب معاملات، یعنی میگن کتاب البیع، کتاب الاجاره، یعنی کتاب عقد اجاره، کتاب عقد بیع. لذا فوری هم اجاره رو معنا میکنن. به چی معنا میکنن؟ به حتی اجاره یا شبه اجاره که در اصل اس برای یکی از دو طرف حق نیست. این چی میخواد بگه این بسر؟ از خارج نگفتیم، عمدن هم نگفتم که رو عبارت. ببینید من یه سوال از شما میکنم، اگر موقعی که لمعه میخوندید دقت صرفی داشتید این سوال رو میتونید جواب بدید، دقت صرفی نداشتید نمیتونید جواب بدید. این سوال از شما میکنم، اگر یکی بگه اجاره با اون صیغه‌ای که داره با بی و اون صیغه‌ای که داره چه فرقی با هم دارن، چه جواب میدین؟ بی صیغه‌ش چیه؟ بیتو، صیغه معروفش بیتو. اجاره صیغه‌ش چیه؟ آجر تو با قبل تو دیگه، اون بچه هم قبل تو، اون به تو با قبل تو، اون چی؟ آجر تو با قبل تو. آقا یکی سوال کنه رابطه بی با به تو و رابطه اجاره با آجر تو رابطه شون فرق داره یا نداره، چه جواب میدید؟ جهت صرفی شو میخوام جواب بدید. ببینید خودم عرض میکنم، به تو و بی رابطه شون چه رابطه یه؟ رابطه یه فعل است و مصدر. بی مصدر، اصلا به تو از چی مشتق شده؟ از بی دیگه. ولی آجر تو از اجاره مشتق شده؟ آجر تو از چی مشتقه؟ از ایجار. اینا اول کتاب اجاره شرح لمعه اساتید معمولا میگن. یه وقت ناشیگری در نیاره بگید آجره یوجه رو چی؟ اجاره. نه، آجره یوجه رو ایجاد، مصدر باب افعال. اجاره یا مصدر نیست یا مصدر ثلاثی مجرده. توجه میکنید؟ قانونش این بود که بگن کتاب الایجاد، که بعد از همین ماده آجر تو درست میشه در اجاره، ولی میگن کتاب الاجاره. لذا کتاب البی وقتی میگیم بی اسمت برای همون بیتو، یعنی مصدر بیتو هست، اما اجاره مصدر آجر تو کردی. یه مثال دیگه براتون بزنم، کتاب الوکاله صیغه‌ش چیه؟ وکل تو کرد یا اوکل تو کرد. اوکل باشه میشه ایکار، وکل باشه میشه توکیل. وکاله که مصدر اینا نیست که، همچنین سبق که سابق تو کم فرشه، اما ثلاثی مجرد میاد. ببینید ایشون اینو میگه، اون بعض الاساطین ها میگه این عناوینی که تو کتاب ها هست، کتاب الاجاره، کتاب البی، کتاب الوکاله، کتاب الصلح، اینا منظور عقد اجاره است، عقد بیعه، عقد صلحه. حالا چه اون عنوان از همون عنوان صیغه رو بسازن که خیلی روشنه اسم اون صیغه میشه، حتی اون جایی که صیغه ای که میخونن از اون عنوان نمیسازن، از مشابهش میسازن. مثل آجر تو که میخونن که از چی میسازن؟ از ایجار، نه از اجاره. در عین حال وقتی میگن کتاب الاجاره مراد چیه؟ اون ایجاب و قبوله، اون عقد و ایجاره. تو کجا اینا فکر میکردن واقعا؟ عبارات نگاه کنید، میفرماید که بلکه ظاهری این است که اتفاق دارن علما که اراده شده همین معنای عقد یعنی ایجاب و قبول. در عناوین ابواب معاملات حتی مثل اجاره یا شبه اجاره که اجاره و شبه اجاره نیست از نظر ریشه، از نظر صرفی، از نظر لغت، اصلی لغت، اینا در لغت اسم برای یکی از دو طرف حق نیست، چون آجر تو یک طرفشه که میشه ایجار، اون طرفشم که قبل تو هست. اما اجاره وقتی میگن منظور همین ایجاره، منظور قبل تو هست، چنانچه بی وقتی میگن منظور به تو و قبل تو هست. اقولو، خب از خارج دقت کنید در این کلمه وقت اقولو معلومه دیگه، میخواد چیکار کنه ایشون برامشه، میخواد گفته این آقا رو بذاره به محک نقد، حالا یا میپذیرد یا رد میکنه. ولی خب علالقاعده شیخ کسی نیست که حرفی رو بپذیره تا بیتونه زمین میزنه، خب اینم فکر شیخه، قدرت شیخه، ولی جایی هم که بنابر تایید بذاره حسابی تایید میکنه. این میگه آقا اما معنای اولی که این آقا فرمود ما فقط یک صحبت در زمینش داریم و اون اینه که این معنایی که ایشون کرد برای ایجاب و قبول برای بی آیا واقعا یه معنای جدیدیه مقابل اون معنایی که ما گفتیم؟ عبارت کتاب اینجوری نیست، حواستون جمع کنید. یا این همون معنایی که ما گفتیم منتها بازتر شده؟ از شما میپرسم معنایی که ایشون گفت چی بود؟ چه خنساری؟ انشاء تملیک، آره انشاءشان بندازید تملیک و عینن به ما. این آقا چی گفت؟ چی فرمود؟ تملیک و عینن به مال به شرطی که اون قبولم پشت سرش بیاد. واقعا اینا دوتا معنا هستن یا این میشه یک فرد از همون معنایی که ما گفتیم؟ این دوتا فرق میکنه حواستونه؟ یه لفظه میگیم اون یک معناست، این یه معنای جدیدیه، اما یه لفظه میگیم آقا اون معنایی که ما گفتیم ها میتونه متعقبه به قبول بشه، میتونه متعقبه به قبول نشه. متعقبه به قبول بشه بازم تملیک و عینن به مالن هست، متعقبه به قبولم نشه باز تملیک و عینن به مالن این قسمتش هست. به عبارت دیگه آقا تملیک و عینن به مالن که ما گفتیم ها دو تا مصداق داره، یه مصداقی که مشتری هم قبول میکنه، یه مصداقی که مشتری قبول نکنه. اما این معناش این نیست که اگر مشتری قبول کرده یه معنای جدیدیه. اینو دوستان اگر یاد بگیرید مطلب خوب جاهای زیادی به دردتون میخوره. بعضی وقتا بین مصداق و معنا اشتباه میشه، تو لغت خیلی اشتباه میشه. یکی میگن عین 72 معنا داره، دارم نشنیدی؟ مثل تاج العروس که میگه 100 خورده این معنا داره. اینا اگه دقت کنید خیلی معنا نیست، اینا مصداقه. مثلا یک معنای عین به معنای خیار و شی، یعنی چیز خوب. یه معنای عینم یعنی سید القوم، اینا دوتا معناست. یا خیار و شی یعنی شی خوب، ممکنه طلا باشه، ممکنه چی باشه؟ سید القوم باشه. حواستونه که میگم خیلی سمر داره جای مختلف. این معنای عین همونطور که ابن فارس میگه یه دونه بیشتر نیست، اون که میگه اصلا یه معنا بیشتر نداره، همه اینا مصداق. توجه میکنید؟ اینجا ببینید میگیم به تملیک عین است به مال. البته تملیک عین به مال در خارج ممکنه تعقب به قبول باشه، ممکنه نباشه. این معناش این نیست که اینا یه معنای جدیدیه برای انشاء و تملیک عینه، در مقابل اون یه معنای جدیدیه. ممکنه بگید خب اگر همون معنا درسته که شما گفتید و این یه برمیگرده به او، پس چرا تو عرف حتما قید تعقب به ذهن میاد وقتی میگن به ایشون میگه آقا این تبادر به خاطر خود لفظ نیست، این تبادر به خاطر قرائنه. آقا من یه کمی هم شاید معطل میشیم ولی در یکی دو دقیقه میرزه این بس. ببینید شما نخوندید تبادر علامت حقیقته؟ بله خوندید، تا حالا که اینجور خوندید، ولی هیچ وقت سوال شده هیچ وقت اساتیدتون گفتن کدوم تبادر؟ یعنی هر تبادری علامت حقیقته یا تبادری که از حق لفظ باشه نه تبادری که از قرائن فهمیده بشه؟ حالا ببینید اگر فرض کنید بنده گفتم کتاب مکاسب رو بره به من، مثلا فوری هم بچه به ذهنش اومد مکاسبی که رو میز گذاشته رفت آورد، یه معناش اینه که مکاسب تو این معنا حقیقته، تو این فرد حقیقته، یا اینه که تبادر میکنه به این فرد خاص به خاطر قرائن خارجه. بله بنده به بچه‌م گفتم مکاسبو بیار، یه دونه مکاسب هم تو منزل بیشتر نیست، خب میدونه باید رو همونه بیاره. این تبادر ها که حجت نیست، که اینا علامت حقیقت نیست. بله تو عرف وقتی میگن فلانی بی کرد یا خودش میگه فروختم، منظور بیع با ثمره. از شما میپرسم بیع با ثمر کدوم بیع هست؟ بیعی که پشت سرش قبول مشتری اومده. ولی سوال میکنیم این قبول مشتری چون مفهوم بیع خوابیده، بخوام فارسی بگیم ما بیع تو یعنی فروختم، یا بیع تو یعنی فروختم و او قبول کرد، کدوم میشه معنای به تو؟ معنی به تو فروختمه، همون تملیک و عینین به ما. البته وقتی طرف میگه فروختم و میدونیم آدم وقتی کار میکنه دنبال نتیجهش هست، منظور بیست که چه؟ پشت سرش قبول باشه، اما این تو مفهوم بی نخوابیده. خب دوستان شیخ انصاری چه کار کرد؟ اگه دقت کردید در این قسمت دو کار کرد ایشون. اولا فرمود این معنایی که شما گفتید معنای اول به اصطلاح که تو کتاب میشه معنای دوم، چون یکی خودش این گفته یک جمعی میشه، این معنا چیز جدیدی مقابل معنایی که ما گفتیم نیست، فرد اوست. اشکال میشه که اگه اینطوره پس چرا بی وقتی میگن حتما بی به نظر میاد که با ثمر باشه؟ جواب داد که این تبادر علامت حقیقت نیست. شما دوستان هنوز خارج ندیدید، یکی از دوستان یه انتقادی از ما کرده بود، به من رسید که فلانی یعنی بنده گاهی به یه نکاتی میپردازه که اهمیت نداره. ولی دوستان ما یک درخواستی از شما داریم، چه نکته اهمیت داره و چه نکته نداره بذارید تشخیصش با خود ما باشه. قطعا اون نکته که به نظر ما اهمیت نداره ما متعرض نمیشین، مگه خیلی سریع بگذاریم. اما ممکنه یه چیزی رو شما تشخیص بدید اهمیت نداره، ولی خب کس که تجربهش بیشتره میفهمه اهمیت داره یا نداره. آقا یه بحثی که معمولا هم غفلت میشه، فکر نکنید حال بعدا خیلی راحت دستون میاد، فرقت یه سری تبادرات از خود لحظه، اون تبادرات تبادرات که علامت حقیقته، بهش میگن تبادر حقی. یعنی چه حقی؟ از حق لفظ. اما یه سری تبادرات از خارج ما میفهمیم، هیچون تبادرات که حجت نیست که. حالا فرض کنید تو ایران ما هرچی موکت سبزه، فرض کنید تا میگن موکت، این جنسی که رنگش سبزه به ذهن میاد، این معنیش که تو حقیقت موکت رنگ سبز خوابیده؟ این تو بازار زیاده، انسان ذهنش این میاد، اما رنگ سبز تو موکت، اینا میگن تبادر غیر حقی و اینا دلیل بر حقیقت نیست. شیخ اینجا آقا اینو مخواد بفرمان که این تبادر حجت نیست. عبارت رو نگاه کنید، اقول رو نمیرسیم که گوش کنم، اجازه میدید. عمل بی به معنی ایجاب المتعقب للقبول، که شما فرمودید آقای بعض من آسرنا، فظاهر انه لیس مقابلا للاول، منظور از اول یعنی همون که ما گفتیم دو سه روز پیش، سه چهار روز پیش، و این نماهو و فردون انصرف الیه لفظ این معنی که شما گفتید هوه، این ایجاب متعقب قبول، این یه فردی از اون معنی که ما گفتید منطقه منصرف میشه به همین فرد لفظ بین در مقام قیام قرینه بر اراده ایجاب مسمر. چون میدونی وقتی طرف میگه به تو منظور بیع با ثمره، قبولم پشت سرش به ذهن میاد، از لا ثمره تفر ایجاب مجرد فقول المخبر به تو قبول داریم، انما اراد ایجاب چیت مقید به اینکه قبول بعدش بیاد، اما که استفاده میشه از خارج، قرینه خارجی، نه این که بی استعمال میشه در ایجابه. بخونید آقا متعقب للقبول، شاهدش هم براتون میاریم. لفظ نقل، ببینید لفظ نقل و ابدال و تملیت، وقتی یه نفر بگه آقا من اینو منتقل کردم، نقلش دادم، به ذهنتون میاد که پس یه نفرم گرفته یا نه، در حالی که بلا شبه در مفهوم نقل تعقب قبول نخوابیده. رضا میگه همچنین لفظ نقل و ابدال و تملیک و شبه اینا، اگه حالا به تعبیر فارسی انگلیسی هر زبونی بگه، اینا قبول بعدش به ذهن میاد، با این که لم یقل احدون به این که تعقب قبول مرورا مرچی را نقل را یا ابدال را یا تملیک را، لم یقل احدان به هنه بله این اشتباه کردیم آقا، کسی نگفت تعقب قبول برای این تعقب قبول ضمیر به تعقب بخونه، دخلش در معنای اینها، معنای چی؟ نقل و ابدال و تملیک. بله تعقب قبول شرط است برای انتقال در خارج، یعنی اگر بخواد در خارج جنس جا به جا بشه باید طرف قبول کنه، اما این تو مفهوم بیخابیده، تو مفهوم نقل تو یا عبدل تو یا ملک تو خابیده، تو مفهوم اینا نخابیده. لا فی نظر ناقل مطلب جدیدیه، ولو خیال میکنه انسان ادامه شه انشاءالله فردا. و سلام به آنو.